بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين النير الأحمد المحمود أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن و قال انی جاعل کد الناس اماما. اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. در ایام ولادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام و همچنین ایام زیارت مخصوصه اون بزرگوار هستیم، نثار روح پرفتوح حضرت امام رضا علیه السلام و خواهر مکرمشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ارواح طیبه ائمه، انبیا، اولیا، علما، شهدا، اساتید، روح ملکوتی امام خمینی، شهید بزرگوار مرحوم کافی و همسر حاجی صدقای کافی و دختر برادرشون که اخیراً فوت کردن، نثار روح همه انبات و این عزیزان یک صلوات قشنگ هدیه کنید. یکی از اصول عقاید ما امامت هست. امامت کلن اصول عقاید تقلیدی نیست، یعنی ما نمیتونیم اصول عقایدمون رو از یک مرجع تقلید کنیم. فروع دین رو میتونیم، نماز، روزه، خوم، زکات، حج، جهاد، اینا، اما اصول عقاید که توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد هست، این رو باید خودمون تحقیق کنیم و جزء اصولی است که به دست ما اکتسابیه. خداشناسی، پیغمبرشناسی، عدلشناسی، امامشناسی، معادشناسی. اون چیزایی هم که شب اول قبل سوال میکنن همین هاست. من ربک، من دینک، من نبیک، من امامک، من قبلتک، تقریبا رو اصول عقاید میگرده. امامت در مذهب اهل بیت بر اساس آیات قرآن هست، یعنی منسوس و منسوب من عند الله. اینا رو باید دقت کنید. همه انبیا به دست خدا انتخاب شدن، منصوب شدن، یعنی نه رأی هست، نه شورا هست، نه کودتا هست، نه موروثی هست. یک کتابی هست به نام لوح محفوظ. در این لوح محفوظ که خیلی هم کتاب مستند و معتبری هست، اسامی ائمه ما در اون لوح محفوظ وجود داره. یعنی خداوند تبارک و تعالی پیامبر ما رو که فرستاده گفته شما 12 جانشین و وصی داری، اینها رو باید به مردم ابلاغ کنی در طول این 23 سال و روز قدیر. یعنی ما مکتبی به نام مکتب خلفا، اون مکتب رو ما انحرافی میدونیم یا شورای سقیفه، اون انحرافیه. شورای سقیفه رو کی تعیین کرده؟ از کجا اومدن؟ مگه پیغمبر به شورا واگذار کرد؟ حالا یه بحثیه که علمیه و کلامی توی حوزه ها باید بحث بشه. 14 بشریت رو، کره زمین رو، همون سقیفه بنی ساعده که اساس ظلم، یعنی کنار گذاشتن امامان آسمانی و نور، جایگزینش خلفای جور. خب اگر ما بگیم مکتب خلفا، درست میگن. شما بیا این 12 جانشین پیغمبر رو تو مکتب خلفا اسم ببر: ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید. چی میشه؟ در سال 61 هجری اون کسی که حالا موروثی به سر کار آمده از طرف معاویه ولیعهد شده، اون جنایت هولناک تاریخ بشریت رو انجام داده. امام آسمانی و الهی رو کشته، با یارانش زن و بچهش رو اسیر کرده، تو بزم شراب برده. چه به این میشه بگی امام؟ یعنی اون جریان به جایی نمیرسه. یک کودتای بسیار خشن به دست دومی اولی انجام شد و از بیت فاطمه تا مسجد شمشیر رو گردن علی، یا بیعت یا گردنت رو میزنیم. این جریان سقیفه است. نمیخوام زیاد روزش رو باز کنم، فقط میخوام چون این بحث رو انجام بدم باید روشن بشید که شیعه یک مذهبی است که امامانش بر اساس وحی آسمانی، قرآنی، عقلانی، برهانی، روایی و احادیث معتبر که علامه امینی صاحب القدیر گفت من برای احقاق حق امام علی و اهل بیت 30,000 جلد کتاب از بای بسم الله تا تای تمت، یعنی یک کتاب رو باز میکردم، حالا کتاب های 60 سال پیش هم چاپسنگی بود بیشتر یا خطی بود، تو این کتاب خونه های دنیا میگشت برای اثبات حق علی. 40 فرمودن من شبان و روز 16 مطالعه می کردم. 40 شبان و روز 16 که القدیر رو نوشتم. القدیر تقریبا مدارکش مال برادران اهل سنته، مصدر استنادات او از زمان خودش تا زمان معاصر ما 2000 سند از کتب برادران اهل سنت برای اثبات امامت و ولایت امام علی و احیای ولایت و محبت اهل بیت و قدیر. از خود اهل سنت آورده، یعنی هر عالمی از علمای اهل سنت القدیر رو بخونه محالش یه نشه، چون هیچ سندی از ما نیست. ممکنه یه جا استناد کرده باشه، اما اصل این القدیر بر اساس اهل کتب اهل سنته. یعنی اگر اثبات بشه قدیر از صحابه تابعین تا امروز، دیگه سقیفه معنایی نمیده، بل سقیفه رو جمع کرد، مکتب خلفا رو جمع کرد دیگه. حالا این که ما زورمون نمیرسه، این رو باید صبر کنیم انشاءالله تا ظهور این واقع رخ بده. اما حالا شما ببینید، خدا میگه دقیق ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. اینجا میگه ارسال انبیا به عهده منه. آدم ابوالبشر با انتخابات اومده سر کار، با شورا اومده. حضرت نوح با انتخابات اومده سر کار. حضرت ابراهیم، حالا پیامبران اولوالعزم، موسی، عیسی، سلیمان، داوود، یوسف، یعقوب. خدا میگه این پیامبر منه، همه هم باید اطاعت کنید. اون وقت میگه اینا که میان با بیانه، میان برهان دارن، منطق دارن و معجزه، یعنی یک کار خارق العاده میکنن. حضرت عیسی علیه السلام کور نابینا رو شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، خوره و پیسی رو شفا میداد. یا حضرت عیسی اساسش انداخت اژدها شد که همه اون تنابای سحره رو خورد، که سحره ساحران همه به موسی گفتن این درست میگه، ما چشمندی میکنیم، سحر میکنیم. اما اون نه، اون اژدهایی که شد همه رو بلعید، اسباب آلات اونا همه افتادن به سجده، فرعون هم دستور قتلشون رو داد. که بدون هماهنگی من چرا سجده کردی؟ مگه من خدای شما نبودم؟ بس انبیا برای یک جامعه توحیدی آمدن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. وقتی اینا کتاب دارن، کتاب زبور دارن، صحف دارن، انجیل دارن، تورات دارن، قرآن دارن، کتاب های آسمانی که به اینا وحی شده، اینا با کتاب و منطق و عقلانیت، با برهان، با معجزه، جامعه بشری رو بر اساس خدا محوری میخوان بسازن. این بساطی که الان تو کره زمین هست که میگن دموکراسی، دموکراسی خدا محوری نیست، انسان محوریه. و یکی از بزرگترین ایرادهایی که به این انسان محوری است، خدا محوری نیست، پیامبر محوری نیست، وحی محوری نیست، قرآن محوری نیست. میگن هر چی عقل بشر رسید انتخاب میکنن یه شخصی رو مثل هیتلر میشه رئیس جمهور آلمان زمان نازی ها. این آقا تشخیص میده که همه کره زمین رو من باید بگیرم، بوم بریزم، بکشم، 90 میلیون آدم میکشه، 50 میلیون جانباز درست میکنه که من باید رئیس دنیا باشم، نژاد آریایی. این دموکراسیه. حالا اینو اینجا بین الهلالین دقت کنید، امیر المومنین علیه السلام، امام آسمانیه، این امامیست که بشر تعیین کرده. میگه اگر 7 اقلیم را، اون موقع 7 اقلیم بوده کره زمین، 7 اقلیم کره زمین رو در ید علی قرار بدن، یعنی بگن آقا تو پادشاه همه این 7 اقلیمی، علی یک پر جوی رو به ناحق از دهان یک مورچه نخواهد گرفت. مورچه چیه؟ تو خونتون هست، همه جا هست، تو بیابون هست. میگه برم به ناحق داره پر جوی رو میاره لانه، من به زور ازش بگیرم. یعنی عدل علی عدل الهی است. پشت صحنه صهیونیستا و انگلیسا و آمریکا و ابرقدرت های دیگه این صدام آوردن سر کار. منو رئیس جمهور صدام برقکار بود، تو خونه‌ها برق میکشید. پدرش هم یهودیه، سنازاده هم بود، اثبات شده است اینا همش. این آمد شد رئیس جمهور رو چیکار کرد؟ خواست ایران هم 48 ساعته بگیره. چند هزار آدم کشته باشه خوبه؟ در ایران ما 250 هزار شهید، 500 هزار تا جانباز. در کشور خودش 4-5 میلیون. در قیام انتفاضه شعبانیه اونقدر آدم کش جنازه ها تو خیابونا کرم میذاش، کسی جرأت نمیکرد بره برداره. یعنی شما خونت میادی بس به رگبار میبستن زن بچه تو قیام انتفاضه. 19 شهر عراق شروع شد. چرا ما اینقدر فریاد میزنیم بازگشت به عهد بیت، بازگشت به قرآن و اطرت؟ برای همینه. قرآن بدون علی، قرآن بدون مفسر اهل بیت، صدام توش در میاد، بن سلمان در میاد، داعش در میاد. جنایت هایی که در طول تاریخ، برید کتاب تاریخ خلفای مرحوم آشق عباس قمی رو که تتمت المنتهاس اسمش، ببینید هر کدوم اینا چقدر آدم کشتن. معاویه چقدر کشته، متوکل چقدر کشته، بنی عباسی ها همینطور. لذا ما باید امامت رو برای مردم به عنوان امام شناسی که امام رضا علیه السلام میفرماید و من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. جامعه ای که امامش رو نمیشناسه، آخه چه معنا میده؟ شیعه تو این عالم هست، مسلمون هم هست، اما امامش غایبه. چرا؟ اگر امام دوازدهم رو خدا غایب نمی کرد، خب بنی عباسی ها می کشتنش دیگه، تقیب گریزش بودن. حتی یکی از زنای دربار رو 3 سال مراقب حضرت نجس سلام الله علیه ها قرار دادن که این بچه به دنیا نیاد. آثار بارداری هم در حضرت نجس نبود، معجزه ای امام زمان متولد شد. نظام این در سن 5 سالگی به امامت رسیده. اگر حالا امام 12، 13، 14 تا الان ما امام داشته، همه رو میکشتن، بله میکردن که بودن ما بعد حاکم باشیم. لذا قرآن در آیه 124 سوره بقره میگه ما حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو آزمایش کردیم و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. کلمات چیه؟ یه سری آزمایش هایی که حالا درگیری با نرمرود و تبعید و سختی ها و آتش و اینها، تو همه اونا نمرش 20 شد. 2 میلیون لشکر نمرود اومده و ایستاده سان و رژه دیده که با 1 نفر، اونم حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اینجا ایستاده، 2 میلیون لشکر روبروش ایستاده. چقدر از موحدین میترسن؟ 2 میلیون حضرت ابراهیم یه یارم نداشته، تاریخ میگه، تاریخ انبیا. تنها گفت خدا چی کار کنم که تو وارد نباشه با من، تو برو وارد جلوی نوایستا. دستور داد هیزم جمع کردن آوردن، به منجنیق بستن، پرتش کردن به صدا آتش. خب جبرائیل اومد، ملاکای موکل باران اومدن، گفتن بذار ما نجاتت بدیم، نسوزی. گفت من توکلم به خداست، اونی که قراره منو حفظ کنه اون خداست، من به غیر خدا به کسی رجوع نمی کنم. خب توحیدش بالا بوده، ممکن بود یه پیغمبر پایین تر بود قبول میکرد جبرائیل کمک بگیره، بگن ملک خداست دیگه. وقتی که پرتاب شد تو آتش، 4 کیلومتر شعله میزد، با منجنیق پرتش کردن، همه خوشحال، نمرودیا خوشحال، تمام شد، ما از شر ابراهیم راحت شدیم. آتش ها که خاموش شد، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش بر این ابراهیم ما سرد و سلامت باش. که ابراهیم وسط آتش ها ذکر میگو، میگو اگه کلمه بردن و سلامن نبود یخ میزد. یعنی پیامبران الهی مثلا هست ابراهیم خیلی بهش توجه پیش ائمه که ایستاد، میگه ما این آزمایش کردیم، نه این پاکاره. تو سوره فصلت اون اوایلش ببینید، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که گفتن پروردگار ما خداست، ثم استقاموا، استقامت کردن. ثم استقاموا، ما چیکار میکنیم با اینا؟ تتنزل علیهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هر کی گفت خدا، با کار خدا وایساد. دنیا باعث نشه، پست باعث نشه، خودخواهی ها، منیت ها، شیطان، نفسانیات، اینا باعث نشه که خدا رو فراموش کنه، استقامت کنه. خدا بهش یه وعده داده، هم در دنیا و هم در آخرت. چه وعده ای داده؟ میگه اگر استقامت کردی، تتنزل علیهم الملائکه، من ملائکه رو برای یاریت میفرستم در دنیا. این آیه در جنگ بدر نازل شد که به جنگ بدریا دشمن میگفتن چرا فرار میکنی؟ گفت به هر طرف نگاه میکنیم میبینیم علی داره با شمشیر ما رو میزن. ملائکه ها به شکل امیرالمومنین آمدن، اگر اون کمک ملائکه ها نبودن اسلام شکست میخورد، پیغمبر شکست میخورد. تتنزل علیهم الملائکه، بعد خدا میگه ان لا تخافوا، خوف نداشته باشید، ولا تحزنوا، حزن نداشته باشید. ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، اون بهشتی که به شما وعده دادیم به خاطر اون استقامت بفرمایید. وعده بهشت داده خدا به کسانی که در راه او، در راه ولایت اهل بیت او، آیه چون تفسیر به ولایت هم شده، مقاومت میکنن، استقامت میکنن، جایگاهشون تو بهشته. خوشا به حال ملت ایران که در این قضیه در پیشگاه خدا و اهل بیت سر بلندن. خانواده های محترم شهدا، جانبازان، رزمندگان، تا 5 شهید، 6 شهید، جانباز، این یک عنایت الهی است که حضرت امام رضوان الله فرمودن مردم ایران بهتر از مردم حجاز و کوفه اون روزن. واقعا هم اینطوره. یه نایب امام به ما فرمان میداد، ما جبار رو پر میکنیم. امام حسین امام زمانشونه، پسر پیغمبرشونه، نزدیکه به پیغمبره، زمانی نداره. میگه هل من ناصرن ینصرنی، که چونه میره جلو هستم، زنگم میزنن، عصام میزنن، باراجرم میزنن، همه چی بهم میگن سمته. این افتخار نصیب ملت ایران شده که سربلنده در پیشگاه خدا با استقامتش، با صلابتش. مادرها، من یه مادری رو چند وقت پیش دیدم 4 یا 5 شهید داده بود، افسود باش مصاحبه میکرد، پیر زن بود دیگه، یه کلاشینکوف هم بغلش بود. ازش سوال کرد که خب تو مثلا 4 تا 5 شهید دادین کلاشینکوف چرا گذاشتی اینجا بغل پات؟ گفت دیگه بچه ندارم، خودم حاضرم اینو گذاشتم، اگه آقا فرمان بده برم جنگ، برم جبهه. یه پیرزن 70 ساله، 75 ساله، این واقعا در پیشگاه خدا چه عزتی دارن اینا. گفت بازم بچه داشتم میفرستادم، اما دیگه ندارم خودم. لذا این آیه استقامت خدا هم داره در سوره هود، فاستقم کما امرت و من تابم اک، در امور الهی استقامت داشته باشید اونطور که مأمورید. ما مأموریم دیگه، خدا به ما دست میده. این قرآن رو برای چی فرستاده؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن کتاب هدایت ماست، رشد ماست، تعالی ماست، تکامل ماست. کنارش هم اومده اطرت رو گذاشته، گفته اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت مفسر قرآنه. خب اگه اطرت رو برداریم کی بخواد قرآن تفسیر کنه؟ کسی رو نداشتیم. لذا خدا برای ما ترسیم کرده خط مشی ما رو، صراط مستقیم ما رو، رشد ما رو، تعالی ما رو، عد جهانی ما رو. خداوند انشاءالله که زمین ساز ظهور، روایت هم داریم ملت ایران زمین سازان ظهور مهدی آل محمدن. این آیه یکی این که ابتلای حضرت ابراهیم به کلمات، کلمات اهل بیت میفرماید نحن الکلمات، اون کلمات ما بودیم که خدا ابراهیم آزمایش کرد. فاتمهن، اینجا رو خوب دقت کنید، توی تفسیر من ندیدم، فقط تو تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی این هست که من یه جا منبر رفتم اینو گفتم، گفت من ندیدم، گفتم اینو برو ببین. گفت فاتمهن، آزمایش از ابراهیم، هم اهل بیت بودن، فاتمهون باز منظور مهدی آل محمده. حالا ببین دیگه از این سریع‌تر نمیشه تو آیه که خدا برای ما امامت رو قرآنی معرفی کرده، میگه که بعد از فاتمهن میگه و قال انی جاعلک للناس اماما. امام رو اینو داره خدا میگه، به پیغمبر داره میگه، به بشریت میگه، به برادران اهل سنت میگه، من امام نصب میکنم، حق نداری سقیفه درست کنی. بعد از پیغمبر من علی رو وصی او و جانشین او کردم. خطبه قدیری هم که 4 یا 5 ساعت طول کشید، اون خطبه هم استنادش به آیات قرآنه برای امامت و ولایت. من کنت مولا فعضا علیون مولا، اللهم بال من بالا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذر من خزله. خدا میگه این علی رو بعد از بیار بالا. بعد از علی هم تو خطبه 3 جا اسم برده، امام حسن، امام حسین و 9 تا از فرزندان امام حسین که آخریشون باز میگه مهدی آل محمد است. یعنی 3 بار. بس امامت یه امری نیست که ما جمع شیم دور هم امام بتراشیم. وقت الی یوم القیامه، الان امام هست، بعد از ظهور امام زمان شهید میشن، دوباره امام بعد میاد. رجعت حسینی، رجعت 5 تا آیه در قرآن راجع به رجعت وجود داره. امیرالمومنین میاد، ظالم های درجه 1 و مظلوم های درجه 1. بعد از رجعت قیامت دیگه، بعد بریم سراغ قیامت. بس امام شناسی یه اساسی داره، یک برنامه‌ای داره. حالا این یکی از آیاتشه، نزدیک 700 آیه راجب حضرت علی وجود داره، 1200 آیه راجب اهل بیت داریم، 200 آیه فقط راجب امام زمان داریم. خب اینا اگه باز بشه، تفسیر بشه، فقط که قرائت قرآن نیست، ما قرائت قرآن ثواب میبریم. چی میفهمیم؟ الان یه آیه عربی یا قاری قرآن اینجا بخونه، شما فقط گوش میکنید، خوشت میاد، نه معناشو میدونی، نه ترجمهشو میدونی، نه تفسیرشو میدونی، نه تعبیرشو میدونی، 100 بارم گوش کنی ثواب میبری. اما این که خدا به پیغمبر میگه هدف بعثت یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، میگه من اومدم قرآن رو برای شما تلاوت کنم و تفسیر کنم، تزکیه نفستون کنم، تهذیبتون کنم، از دلایل اخلاقی حکمت به شما بیاموزم، دوباره کتاب بیاموزم. از قرآن جامعه بشری فاصله گرفته. حالا ما رسالت جهانیمون اینه که با این حکومت اسلامی زمینه ساز آشنایی جهان رو با قرآن، با اهل بیت. این حکومت ها همه رفتنی هن، همون بیت عنکبوت هن همشون. خداوند تبارک و تعالی ایران رو اینقدر قدرت بده دیگه هیچ ابر قدرتی زورش به ما نمیرسه، الانش هم نمیرسه، الان ابر قدرت ماییم، اونا دیگه ابر قدرت نیستن، یه زمانی ابر قدرت بده. خدا رحمت کنه امام خمینی، زمان کارتر میگفت این کارتر مثل اون شیری میماند که از جلو پاس میکند، از عقب هم رها میکند، ادعا میکنه، گفت داد میزنه اما از عقب باد دل میکنه، قدرت نداره. 44 ساله داره به ما ور میره. الان پادشاه عمان فرستاده دوباره ببخشید ما اشتباه کردیم تو فتنه، ما فکر کردیم دیگه شما رو میزنیم. نه خیر، این حکومت اگه قرار بود بشکنه اصلا خداوند تشکیلش نمیداد. این حکومت تا ظهور من مینویسم تا ظهور امام زمان سرپاست. مشکلات داریم، تورم، سختی، پول بیشخونه، گرونی خانه، همه اینا پیش اومده. اینا رو کی پیش آورده؟ همونه که تحریم کردن ما رو. ما مشکلی نداشتیم که اون دیگه آخرین فشارها رو میخواستن بر ما بیارن که ما رو تسلیم خودشون کنن. خداوند تبارک به طور الان چند پیشم آقای حاجی زاده هوافضا، من یه موقع اونجا میرم سخنرانی، این موشکی که جدیدن به ما گفتن که جدید یه موشک درست کردیم که حالا معمول نیستیم بگیم چقدر قدرت رفتن داره، حالا 1500 کیلومتر هیچ راداری نمیتونه اینو بگیره، اینطوری میره، دوباره اینطوری میره، هیچ کسی هیچ کارش نمیتونه بکنه تا به هدف بخوره. مرحله ای هم هست. ما یه آدمی داشتیم اول انقلابی، خود غیبم میگم، موقع که موشک میزدن تو شهرها، اون اسمش رضا مرشد خدا بیامرز، میگفت آقا، به من گفت اسمم رضاست، میگفت آقا رضا یه روزی بشه ایران از نظر موشکی اونقدر قوی بشه که هیچ کسی زورش نمیرسه دیگه، ما الان آمریکا رو راحت میتونیم بزنیم، این آب خوردن. اما قرار نیست اینا بازگو بشه، محرمانه است دیگه، نباید بگیم زیاد، اما قدرتش رو داریم، هر جای دنیا رو اراده کنیم ما میتونیم. اینم قدرت خداست که خداوند از یک ملتی که 100 سال پیش انگلیس ها 10 میلیون آدم رو اینجا کشتن، فیلم یتیم خانه رو میدیدید، هیچ کی نبود بگی بالا چشتون ابروه. آیت الله خونساری اسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه فرمود جنازه ها تو خیابون ها تو شهر ها بو گند و تعفن و کرم، کسی نمیتونست، وبا بود دیگه، وبا رو آورده انداخته بودن رفته بودن. همه این جنایت ها رو اونا کردن، یعنی که نفت ما رو، اورانیوم ما رو، گاز ما رو، ذخایر ما رو ببرن. رضا خان هم گذاشتن، رضا خان بی شرف رو که حجاب رو از سر زنها برداشت، انبام ها رو از سر علما برداشت، بی حجابی رو آورد، با روزه و توسل به امام حسین هم سخت مخالف بود، میزد. تو فیضیه میگفت ما میخواستیم روزه بخونیم، پاسبان میامد میگفت برید تو حجره، بعد درم میبندید، قرآن رو باز میکنید، اگه خواستید مثلا 2 دقیقه هم روزه بخونید، نمیذاشتن. الان شما ببینید همه کشور، همه دنیا رو ما کردیم از توجهش دادیم به روزه و امام حسین و اهل بیت. 30 میلیون جمعیت تو 40 میاد. این خداست، ظهور خدا، ظهور امام زمانه، ظهور فرهنگ اهل بیت. و خب این لطف خداست به ما. امام رضا علیه السلام، چون وقتم زیادیست، ذیل این آیه تفسیری کردن ازشون یعنی تقاضا میکنن آقا این آیه رو برای ما تفسیر کن. امام رضا یک خطبه خونده، این خطبه در کتاب عیون اخبار الرضا و تحف العقول هست. یادتون باشه مشهد زیاد میرید، توسل زیاد پیدا میکنید. این کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق رو که کلمات امام نهی نحشد بلاغه امام رضاست، خلاصش هم به نام چشمه ها چاپ کردن. حالا میری اونجا زرش میاری، نخوچیکیش پیش میاری، یه کتاب خلاصه چیدن بیاره اسمش چشمه هاست، خلاصه کتاب امام رضاست. احادیث خیلی نورانی و قشنگ و زیبایی وجود داره، اونم بگیرید بیارید برای دخترتون، برای دامادتون، که این امام رضایی که اینجا به این بزرگواری بر همه هستی میدرخشه، این آقا تعبیری که از ائمه راجع به امام رضا داریم ما اینه، میگن امام رضا عالم ما آل محمد است. مناظرات علمی، مناظرات علمی با دانشمندان دنیا، با جاسدیق، با همشون، تمام تو این کتاب عیون اخبار داست، مناظراتی که کرده پوزه همشون رو به خاک مالیده، کسی جلو داره امام رضا نبود، هر کی می اومد میلرزید میافتاد، دو تا بحث میکرد یه سوال امام رضا میکرد میمون میداب کنار میشست جلو مأمون. بتونید امام رضا رو با معرفت با علمیت بشناسید، این خیلی مهمه. حالا یه تیکه از این حدیث رو من میخوانم که زیاد وقت ندارم. ان الامامت، امام رضا میگه ان الامامت هی منزلت الانبیا، این مثل منزلت انبیاست، و وارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله، میگه این امامت خلافت الهیه، نمیشه یزید و خلیفه کرد، نمیشه منصور دوانقی رو، نمیشه صدامو، نمیشه ملک شیطان ملک سلمانو، این دست ما نیزن. خلافت الله و خلافت الرسول و مقام و امیر المؤمنین، اینو داره امام رضا منبر رفته داره سخنرانی میکنه علیه السلام، و میراث الحسن و الحسین، اصلا این میراث امام حسن و امام حسینه علیه السلام. ان الامامت زمام الدین، نظام المسلمین، صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اصل اسلام النامی، فرعه السامی، بالامام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و توفیر الفی و الصدقات و امضاء الحدود و احکام و منع الصغور و الاطلاب. میگه همه اینها با امامته، تمام زیاد خطبه شد ده تا منبره. امام شناسی از دیدگاه امام رضا بر اساس چی؟ آیات قرآن. شما این دعای قدیریه که یه خطبه امام هادی داره راجع به امام شناسی به نام زیارت قدیریه، یه موقع عید قدیر هم نزدیکه، اینو وا کنید، عربیش هم نمیخواد بخونید، یه دوره ترجمه زیارت قدیریه، امام هادی امام علی رو زیارت کرده و این زیارت قدیریه تمامش بر اساس آیات قرآنه. خب این خیلی خوبه. مثلا شما میخونید اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خب این در ترجمه همه از قیامت صحبت شده، از چه میپرسن؟ از خبری بزرگ که قیامت است. اما امام علی میگه عن النبأ العظیم، اون نبأ عظیم سوره نبأ منم، عن النبأ العظیم، خیلی انا الله بسم الله الرحمن، یک حرفایی داره تو اونجا اصلا دیوانه کننده است، حتما نگاه کنید. حالا خطبه این زیارت جامع کبیره هم باز 400 و خورده ای از فضائل و مناقب امامت امام شناسی. ما باید امام شناسی رو در منبرها در جامعه جا بندازیم، چون امام داره میاد، باید مخالف با امام ما نداشته باشیم. این مخالفت با امام معصوم ارتداد میاره، کفر میاره. لذا دو این دعای اللهم عرفنی نفسک که امام صادق علیه السلام این دعا رو فرمودن و گفتن نزدیک ظهور مهدی ما در تعقیبات نماز بخونید، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف وجهتک. حالا یه تیکر من معنوم میکنم و التماس دعا، اللهم عرفنی حجتک، خدای تو امام رو به من بشناسون، تقاضا داری میکنی بعد از خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی. فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگر من امام زمانم رو نشناسم بمیرم در دینم گمراهم. این خیلی خطرناک شد. در اون زیارت، در اون خطبه تل یه خطبه از سلیل من، خطبه نورانیت، اونجا در اولش میگه حضرت میفهمد امام علی معرفتی به نورانیه معرفت الله و هو دین الخالص. هر کسی علی رو خوب شناخت، ائمه رو خوب شناخت، امام رضا رو خوب شناخت، معرفت به نورانیت پیدا کرد، اون معرفت الله پیدا میکنه. علی شناسی عارف به اللهت میکنه. اینا عدس ندید، این خطبه ها، این نامه ها، این سخنرانی ها از ائمه و کلامکم نور و امرکم رشد. سعی کنید انشالله که این مهدیه که منشأ خیرات و برکات، من یادمه بچه بودم اینجا می آمدم قبل از انقلاب، اینجا شیروانی بود، یه سوله بود، جمعیتم که ماشاءالله الا ماشاءالله، می آمدیم پای منبر شهید کافی، اینجا جمعیت جا نمی شد تا قنادی لادن از اون بر می شستن، اون برم تا میدون گمرک زمان شاه. جمعیت ببین چه جوری می اومد، خیابون بسته می شد اصلا، جمعیت همینطور تا قنادی لادن نشست. مرحوم کافی هم که خدا یک نغمه الهی آسمانی بهش داده بود، جمعیت جذب، برای همین هم شهیدش کردن، داره تهران رو می دازه. شاه گفته بودن که نمیدونم راجع به کشتن یکی از علما گفته بود، حالا اون شهادت کافی پیش ما مثلا مشکوکه، انقلاب و حرکت داد وقتی که تشییع جنازه شد، فلانی نمیگین بکشین به من، یک کافی تصادف کرده ظاهرا از دنیا رفته، اینا به خاطر شهید کافی با من چیکار کردن؟ شاه میگه اینو. خدا رحمت کنه همه علمای شهید، همه شهیدان، همه کسانی که از دنیا رفتن و این پرچم اهل بیت رو سربلند نگه داشتن. نثار رو همشون صلوات خط کنیم. روزا نکنم بگو بیا یه سلامی عرض کنیم تا عزیزمون بیاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت ما بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. دوشنبه که میاد طبق روایت شهادت امام رضا است. امام رضا خیلی مظلوم واقع شده، میگه من عباسد گو عباسد من میرم پیش مأمون، اگر دیدی که عبا به سر نکشیدم دارم میام، بدون که مسموم نشدم، اما دیدی عبا به سر کشیدم، بدون دیگه سمو به من خوروندن. عباسد میگه نگاه میکردم دیدم که امام داره میاد، عبا به سر کشیده، اما هی زمین میخوره بلند میشه، زمین میخوره بلند میشه، مثل مادر زهرا چقدر تو کوچه زمین خورد بلند شد، زمین خورد، اومد بلنشه مغیره زد، اومد بلنشه قمپوز زد، اومد بلنشه اون یکی زد، زدن پهلو رو شکستن، دست رو شکستن، که امام علی میگه بعد از این که من داشتم از زهرا رو قوس میدم هنوز بعد از 95 روز خونه تازه میامد. 95 روز. لذا اسما میگه علی جان چرا دست از جوستن بعد نمیداری؟ میگه آخه خون نمیگذاره. امام رضا علیه السلام هم آمد داخل حجره گفت عواصل درهای حجره رو ببند، فرش و حسیرم جمع کن، میخوام مانند جد قریبم حسین لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حتی صدا زد مردم جگرم از تشنگی میسوزه، همین که این حرف رو زد با تیر سشوبه به دهان حسین ابن علی همه با هم یا حسین.